نظری با ما کنی خانه بی شاکنی در دل بی قرار من عالمیش جاکنی عالمیش جاکنی در دل بی قرار من عالمیش جاکنی عالمیش جاکنی
نعیمجان سمیف عضو سابق حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به 15 سال زندان محکوم شد. مقامات او را بر اساس 3 ماده کدکس جنایی غیر قانونی صاحب شدن و نگه داشتن لوازمات جنگی، تعنیم افرادگرایی و اشتراک در اتحاد جنایی عیبدار کردند. سمیف در دادگاه گفته است که فقط اتهام وارد از روی ماده 195 غیر قانونی صاحب شدن و نگاه داشتن لوازمات جنگی را قسمان اعتراف می کند و دیگر اتهامات را قبول ندارد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. حکم سمیف را روز 9 اپریل پسی درهای بسته در سیزا یا بازداشتگاه رقمی 2 خوجند اعلان کردند. نزدیکانش گفتند که آنها را هنگام مرافع و قرائت حکم به داخل بازداشتگاه ره ندادند. تا حال برای مطبوعات و هم نزدیکان سمیف جزئیات جنایت هایی که او برای صادر آنها عیبدار می شود معلوم نیست. عبدالرشید سمیف پسر نعیمجان سمیف بر رادیوی آزادی گفت که بعد از نصف روزی 9 اپریل در سیزای رقمی 2 شهر خوجند دادگاه اسفره پدرش را به 15 سال حبس محکوم کرده است. او در صحبت با رادیوی آزادی افزود:
در نه افزاد یا افزاد کم کرد بودیم 15 سال محکوم کرده بودیم.
اینه کی گفت به شما آکا؟
اینه اکل ما عدوکتی ما از نمونه برامد اکل همین دیه خط برواریدی عدوکتی ما
گل رخصار های احیای ما
محاکمه دادگاهی پرونده سمیف را دادگاه اسفره روز جمعه 5 اپریل در سیزای رقمی 2 شهر خوجند آغاز کرد و در روز دویوم مرافع یعنی روز سه شنبه 9 اپریل قرار خود را اعلان نمود. پیوندان سمیف که به خاطر اشتراک در مرافع حاضر شده بودند میگویند محاکمه پرونده در 2 روز تخمیناً 2 ساعت ادامه داشت. گلرخسار یحیای و وکیل دفاع سمیف از صحبت درباره مرافعی پرونده زیر حمایش خودداری کرد. او تنها گفت که این پرونده خیلی وزنین است و او حق سخن گفتن ندارد. ولی عبدالرشید سمیف از قبل خانم یحیای و گفت که نعیمجان سمیف ضمن بررسی پرونده در تالار گفته است که او عیبهای برانگیزشی کینه و عداوت ملی و مذهبی و تأسیس اتحاد جنایی طبق ماده های 307 و 187 کدکس جنایی را که او را عیبدار دانستند کاملا قبول ندارد.
شکایت میکنم گفته خودشان اخیرین برآمدند اما خیلی وای کردیم که 195 سطیمو بگیر بدوکه همینه خایمان وای چیز قسمان کلمه گرفتم والا قسمان ما همینه گرفتم و لیکن این 307 و 187 این عموما من روزیم نمیگ.
سمیوی 56 ساله سالهای 2008 2012 رئیس دفتر حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سغد بود و بعداً رئیس این حزب در شهری اسفره شد. نزدیکانش میگویند او از سال 2014 تا لحظه بازداشتش در روسیه میزیست. نعیمجان سمیف آخری ماه نویبر سال گذشته در شرایط مرموز در چچنستان روسیه دستگیر و بعداً به تاجیکستان آورده شد. در آغاز ماه فوریه سال جاری در شبکه یوتیوب یک نوار ویدیویی نشر شد که در آن خودی نعیمجان سمیف در اتاقش نشسته می گفت که کسی او را بازداشت نکرده و از مسکو اختیاری به دوشنبه آمده خود را به مقامات حفظ حقوق تسلیم کرده است. چند سازمان حامی حقوق از جمله Human Rights Vision Foundation گفتند که سمیف در چچنستان را بوده و روز 4 دکبر سال 2018 از فرودگاه دمدیدوایی مسکو به دوشنبه آورده شد. مقامات تاجیکستان در آغاز این خبر را رد یا تصدیق نکردند. تنها بعد یک هفته حادثه گفتند که او در دوشنبه است و موردی بازپرسی قرار دارد. مقامات تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را که نعیمجان سمیف عضو آن بود سال 2015 ممنوع و سازمانی تروریستی اعلان کردند، اما حزب نهضت اسلامی این را رد میکند. اینچنین کشورهای غربی این حزب را به حیث سازمانی تروریستی اعتراف نکرده اند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. سازمان عفو بین الملل میگوید اجرای حکم قتل در سراسر جهان فوق العاده کم شده است و به پایین ترین سطح در یک ده ساله اخیر رسیده است. در گزارش تازه سازمان از روز 10 اپریل آمده است در چین، ایران، عربستان سعودی و ویتنام و عراق بیشتر از هر کشور دیگر گناهکاران در جنایتی را به قتل رسانیدند. جزئیات را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. این سازمان حامی حقوق میگوید آمار حکم قتل در سراسر جهان را بر اساس گزارش‌ها به دست آورده است، با استثنای آمار چین که این اطلاع را همچون سری دولتی پنهان می‌دارد. سازمان عفو بین الملل میگوید احتمال دارد در چین سالانه هزاران نفر را قتل میکنند. بعد اصلاح قانون درباره مبارزه با قاچاق مواد مخدر اجرای حکم قتل در ایران که چنین جزا را بسیار تطبیق میکند 50% کم شده است. عراق و پاکستان و سومالی هم تطبیق حکم قتل را کمتر کردند و همین گونه در سال 2018 حداقل 690 نفر را با گناه و یا اتهامات گوناگون از زندگی محروم کردند. ویتنام در یک اقدام بی سابقه آمار اجرای حکم قتل را اعلان کرد و گفت در سال 2018 این جزا را 85 دفعه تطبیق کردند. در چین 1000 نفر را چنین جزای سخت دادند. با وجود کاهش حکم قتل در سراسر جهان، اجرای این حکم در بلاروس، ژاپن، سنگاپور، سودان جنوبی و آمریکا افزوده است. تایلند پس از سال 2009 بار اول یک نفر را حکم قتل داد و رئیس جمهوری شریلانکا مایتریپالا سیریسنا اعلان کرد که پس از 40 سال اجرای حکم قتل در کشور را از سر می گیرند. این کشور ماه فوریه اعلان داد که برای اجرای حکم به قول به جلاد احتیاج دارد. سازمان عفو بین الملل می گوید تمایل جهانی به سمتی از بین بردن این حکم ظالمانه و غیر انسانی است. ماه ایون سال 2018 بورکینافاسو حکم قتل را لغو کرد. ماه فوریه و ایول گامبیا و مالزی اجرای حکم قتل را باز داشتند یا نسبت به آن مراتوری اعلان کردند. ایالت واشنگتن در آمریکا هم حکم قتل را مخالف با قانون اساسی اعلان کرد. ماه دکبر 121 کشور عضو سازمان ملل در مجمع عمومی سازمان در شهر نیویورک به طرفداری منع اجرای حکم قتل رأی دادند. تا پایان سال 2018 در عموم 142 کشور حکم قتل را یا بر اساس قانون یا عملا قطع کردند. دولت تاجیکستان 30 ایولی سال 2004 نسبت به حکم قتل مراتوری اعلان کرد و 15 ایولی سال 2004 تطبیق حکم قتل را باز داشت. در آن سال مقامات گفتند تحقیق افکار عموم نشان داد که 60% مردم مخالف حکم قتل هستند. حالا به جای حکم قتل در تاجیکستان سخت‌ترین جزا حبس یک عمری را تطبیق می‌کنند. اما ماه ایونی سال 2016 یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در یک نشست خبری گفت جانبدار اجرای حکم قتل نسبت آنهایی است که جنایت وزنین صادر کردند.
من همچون دادستانی کل طرفدار حکم قتل هستم و در نسبت جنایتکارانی که اصلاح پذیر نیستند جنایتهای وزنین و مخصوصا وزنین میکنند و چند نفر را به قتل میرسانند آنهایی که دست به جنایتهای دولتی میزنند از جمله کوشش تبدلات دولتی میکنند عملهای تروریستی انجام میدهند در نسبت آنها حکم قتل جاری کرده شود.
попытки переворотов террористические акты.
بعد از این بیانیه حامیان حقوق از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا بیانیه دادستان را انتقاد کردند و آن را میل مقامات به بازگشت به جزاهای غیر انسانی نامیدند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
در حیات دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در حال حاضر 21 لیگیانیر یا فوتبال باز خارجی بازی می کنند که نمایندگان 9 کشور ارمنستان، گانا، گرجستان، قرغزستان، روسیه، سربیا، ازبکستان، اوکراین و ایران می باشند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف به شما پیشکش می شود. در بین کشورهایی که فوتبال بازانشان به تاجیکستان آمدند، ازبکستان در مقام اول است. از این کشور 7 بازیگر شرف باشگاه های فوتبال استقلال دوشنبه، خوجند خوجند، کوکتاش ناحیه رودکی و استرفشن شهر استرفشن را حمایت میکنند. از گانا 5 فوتبال باز، از روسیه و گرجستان 2 نفری، از ارمنستان، قرغزستان، سربیا، اوکراین و ایران 1 نفری نماینده در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بازی میکنند. در حیط دسته کوکتاش ناحیه رودکی از همه بیشتر 6 لیگانر بازی میکنند که 3 نفرشان از گانا و 3 نفر دیگر از ازبکستان میباشند. دسته های استقلال و خوجند در حیط خود 4 لیگانری، چسکا پامیر دوشنبه 3 لیگانر، استرفشان 2 لیگانر، ریگار تدازی تورسونزاده و پنچری جلال الدین بلخی 1 نفری بازیگران خارجی دارند. یگانه دسته ای که از خدمت لیگانر ها دست کشیده است قتلانی باختر می باشد. حملگر محیدین عادلف که از ازبکستان است ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت
فوتبال کلوب گازگن یاردن برگان کلی
از دستمون چیزی که اوید به دسته کمک میکنه. من در دسته جوانان اکادمی فوتبال پختکار تربیت یافتم. شرایط ها همه خوبند. من اصلا در ظفرآباد تاجیکستان تولد شدم.
حمایتگر پرنس آرتور از گانا 3 سال است که در دسته کوکتاش بازی میکند. به نظر میرسد که به شرایط تاجیکستان خوب عادت کرده است. الکای با زبان تاجیکی حرف میزند.
مکاتی اگنت کو میکنی اگنت شادا چالی چالی فرن مکاتی بیو تا استان فوتبال نامانا سن نامانا اومد اوجی ناچانی کماندا بوزیداما کاتیما سوت کو میکنی.
به نظری برخی از کارشناسان و متخصصان فوتبال تاجیک دعوت لیگنرها به باشگاه های کشور خوب است و می تواند به بالا رفتن سطح بازی فوتبال بازان محلی کمک کند. طاهر جان مومینوف سرمربی دسته استرفشن شهری استرفشن می گوید
لیگنر باید на голову выше наших игроков
тогда. لیگنر باید یک سر و گردن از بازیگران محلی بالا باشد. اگر ما لیگنرهای دوم درجه را دعوت کنیم معنی ندارد. سطح بازی لیگیانر باید بلند باشد. در اون صورت او را می شود لیگیانر گفت.
لیگیانر اون دوشه بید نگوله و ویشه.
در بین لیگیانرهای فوتبالی تاجیک حملگری 30 ساله از ارمنستان روسلان کریان که در دسته استقلال بازی می کند علاقه با هنری والایش شهرت پیدا کرده است. او در دوری اولی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و بازی برای سوپر جام تاجیکستان به دروازه تیم خوجند 2 گلی زده در هر دو دیدار بازیگری بهترین اعتراف شده است. کاریان که عضو دسته منتخب ملی فوتبال ارمنستان است میگوید که گل زدن همیشه برایش گواراست.
در 4 گلی زدم همه همدسته هایم سهمگزارند زیرا فوتبال بازی دسته است. مرا در دسته استقلال بچه ها خوب استقبال نمودند. در اینجا با من همه چیز مقبول است. از آن خوشحالم که در هر دو بازی مخلصان ما را خوب دستگیری کردند. با آنها اظهار سپاس می نمایم. ما را بازی های زیاد در پیش است و باور دارم که علاقمندان را بارها خرسند خواهیم کرد.
لیگنر های فوتبالی تاجیک می گویند هرچند معاش بلندی نمی گیرند از شرایط بود و باششان در تاجیکستان قناعتمندند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که ساحه بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شدیم که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی عیناً برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشوده شوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشتند. کشوده شوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر نصف روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات آمان. تا امروز حالتهای هست اکی رجب درست؟ اکی مورجب. تو امروز دورهای هست اکی مورجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور برای چوب کردنی هستم زید نیسته؟ ما میگیم نه یکان جو نداره، پروبلم نیست. بعدا پگوهش گو میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم، همینه برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بخواهد میکند، کمی چیز به ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه این چیزهای هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سببهای آن تمرکز کنیم. به نظر شما سببهای اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانکهای کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلات دچار، تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلات رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ها ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را بگیم فرهنگ معینی که باید در همین صحه باشد. در الف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستاده ایم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم. ما در هر یک رفتار همکاران همون همین تکرار و تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مظلوم که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفت نظام بانکی مردم تاجر خیلی رنج کشید که من در پروگرام میگم، مردم روزها سرسان شد، پولش رو گرفتن نمیتونن، تا این روز هم مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم قرض ها را به نفران دادن که باید نمیدادن نمیشود، یا که و با سبب های گناگون میدونیم. مثال
در گوشه خود شما
بله
چرا چونی شد در دوسر
یک تو هست طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا هست، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانت گذاران مانده هستند. در اساس همینه من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر هم این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و ما از همین مشکل دار بایدی و بحران رفتن نظام بانکی میخوندن. برخی هم در باره فیشور و در باره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. کدش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها بسته با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه این نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنئی مبدل گردد. در برابر این البته همین قایده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها را البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر می شود تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر می شود و مانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده، اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنن یک چوره می بخشد که آنها شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو برون نشده؟
ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهور کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شده تا این سال گذشته. به نظر شما بازم برمی‌گردیم به همون بحران، چه اشتباه‌هایی بود که این وضع رو به اینجا رسوند؟ بغیر از موتت انتخاب کادر، یعنی چی باز چه اشتباه‌هایی بودن که حتی کلان‌ترین موفق‌ترین بانک‌ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدن، امروز هم وضعشون بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الیف سرمایه با دیگر بانکو توصیه دهیم یا گیم که وای کنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الیف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردیم یک متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباهایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این چه برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه باید واسطه رشد اقتصاد بلکه باید ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی الان که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستند.
بازم برمیگردن
به همون کادرها، در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا را اجازه ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بینام
چون قبلا غلط حسابم همین به این نقطه اشاره کرده بود. خب اون مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنن این بلند بودن این فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحبگاری و هر مورد نیاز است. این مسئله را به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله
فایزها در
برمیگردیم بر فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایض‌های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک می‌کند. همین طور هم هست. فایض‌ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرون پس نیستند. بله. لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازار آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که به مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکا گفته پد پریلافکا گفته یک چیزی بجایی بازار دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبتی خود در بازاری بانکی اگر این اگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزانتر سودتر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما.